أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را بر صراط مستقیم ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای ورود به کتاب کامل الزیارات و یه مروری بر فرمایشات اهل بیت در این کتاب شریف، مقدماتی لازم هست مطرح بشود به طور کلی در ارتباط با حدیث خواندن. اگر کسی میخواهد سراغ کتب حدیثی برود و کتاب حدیثی را مطالعه بکند، نیاز هست به مقدماتی، دانستن مقدماتی، رعایت آدابی، رعایت مقدماتی، تا اینکه انشاءالله بتواند به بهترین وجه از خوندن احادیث بهره‌مند بشود. یکی از مقدمات لازم برای حدیث خواندن یقین هست. یقین به دو مطلب. یکی یقین به این که این حدیثی که میخوانم کلام امام هست، به این معنا که شبهات، شکوک، سوالات در ذهن من طوری رسوخ نکرده باشد که وقتی در محضر حدیث می نشینم ذهن من آشفته باشد که آیا این حدیث را امام صادق فرموده است یا نفرموده است. فردی که دچار چنین سوالاتی هست نمیتواند یقین داشته باشد به این که این کلام امام هست، و وقتی یقین ندارد طبیعتا نخواهد توانست بهره‌مند بشود و استفاده بکند. چون اگر کلام امام معصوم نباشه، خب علل قاعده نفس انسان میلی به پذیرش از هر جهت نداره. برای چی من بپذیرم وقتی نمیدانم کلام امام هست یا نیست؟ یکی یقین به این مطلب لازم هست که توضیحاتی که دیشب درباره اعتبار کتاب کامل الزیارات و امثال کتاب کامل الزیارات که دیگه ما وارد بحثش نشدیم، مثل کتاب کافی مرحوم کلینی، مثل وسائر الدرجات، مثل کتب شیخ صدوق، مثل کتب شیخ مفید، این بزرگانی که کتاب حدیثی نوشته اند، دیشب توضیحاتی عرض کردیم مبنی بر این که برای همین که یقین برای ما حاصل بشه، ضمن این که روایات گوناگونی هم داریم. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در یکی از توقیعات در عصر غیبت نوشتن لا یجوز لأحد من موالینا التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا. اگر فرد ثقه‌ای، فرد مورد وثوقی، عادلی، صحیح الاعتقادی، عالمی برای شما حدیث نقل کرد از ما اهل بیت، موالیان ما جایز نیست تشکیک کنن. عربیش واضحه ها، ترجمه فارسیشو فکر میکنم با خوندن عربی متوجه بشید. لا یجوزو، جایز نیست، لأحد من موالینا، برای هیچ کدام از دوستان ما جایز نیست. چه چیزی جایز نیست؟ ات تشکیک فیما یرویه اناس قاتونا. هیچ کدوم از دوستان ما حق ندارن شک بکنن، تشکیک کنن در آنچه که روایت کرده اند، آن چیز را، آن روایات را، ثقات ما اهل بیت. ثقات جمع ثقه است، یعنی آل علما، بزرگان، مثل کلینی. کلینی قطعا یکی از ثقات اهل بیته، ابن قولوه یکی از ثقات، صفار قمی و و بزرگانی که نام بردیم، اینها علمایی هستند که بلا شک مورد وثوق اهل بیت هستند. اینها اگر روایتی نقل کردند برای ما از اهل بیت، ما حق نداریم تشکیک بکنیم. چرا؟ چون امام زمان علیه السلام از پشت پرده غیبت خودشون بزرگترین محافظ احادیث خودشون هستند، اجازه نمیدهند که مثل مرحوم کلینی خطا بکنند، اجازه نمیدهند مثل مرحوم صفار، صدوق، این بزرگان خطا کنند. اینها وقتی حدیث را می نویسند، یک عنایت پشت پرده غیبی اینها را حمایت می کند برای اینکه احادیث صحیح ثبت بشود و به دست ما صحیح برسد. پس نکته اولی که در ارتباط با خوندن حدیث است، اینا هر کدوم توضیحات مفصل داره، من برای اینکه رعایت جمع رو بکنم و خیلی زیاد مصدع اوقات نشم، خسته کننده نشه، سریع رد میشم از این نکات، فقط اشاره میکنیم رد میشیم. نکته اول پس یقین هست. گفتیم یقین دو جهت دارد، یک جهتش مربوط به بررسی اعتبار حدیث است، یقین به این که این کلام کلام امام صادق است، یک. دو، یقین به حقانیت مطلب، یعنی وقتی کلام کلام امام صادق هست حتما این مطلب حق است، صحیح است، درست است، مطابق واقعیت عالم است، چون امام معصومند دیگه. وقتی خدمت امام شما برید سوالی بکنید، پاسخی بشنوید، بلا شک قولکم حق، کلامکم نور، کلام امام نور است، حق است، چون امام عصمت دارد، علم او برگرفته از علم پروردگار هست. این نکته اول در ارتباط با خوندن حدیث، یقین به حدیث و حقانیت حدیث. نکته دوم توجه به مقام گوینده هست. خب حالا حدیثی امام صادق فرمود، ما فکر نکنیم که مثلا اگر شما در مسائل خانواده، در مسائل طب، پزشکی، یه نفری رو بیارن در ارتباط با مسائل مغز، میخواد مثلا برای شما صحبت کنه، آقا چه کار کنیم دوچار فراموشی نشیم؟ خب یه وقتی بنده برای شما صحبت میکنم که چه کار کنیم فراموشی نگیریم، شما میگی حالا گوش میدیم، ولی گوینده همچین معلوم نیست متخصص باشه تو این فاز. یه وقتی در ارتباط با همین موضوع یک پزشک متخصص مغز صحبت میکنه، شما بیشتر توجه میکنید، میگی این حرفش قابل اعتناتره، چون تو این زمینه کار کرده. یه وقتی پزشک متخصصی که سالها در این زمینه کار کرده، تجربه هم داره، باز بیشتر گوش میدید. یه وقتی یه فردی رو میارن میگن آقا این آقا مثلا پدر این علمه، پروفسور، مثلا چندین دکترا داره، استاد اساتید دانشگاه در جهان، مقالات داده، فلان داده، چی، این آدم بسیار بسیار در این زمینه میشه گفت مثلا بی نظیره یا کم نظیره. میگن خب حالا فلان آقا رو دعوت کردیم، این آقا بیاد برای شما در ارتباط با مسئله مغز و اینکه مثلا چطور دچار فراموشی نشید، میخواد برای شما راهکار تعیین کنه. انصافا ها فکر بکنیم، اگه بنده به شما بگم آقا اگر میخواید فراموشی نگیرید در سنین بالا، شما کندر مصرف کنید، کندر بمکید مثلا بخورید، یا بخورش مثلا استفاده کنید، شما میگید حالا انجام بدیم ندیم، حالا یه چیزی گفت و بنده خدا رفت. اما اگر نفر اول جهان در این ارتباط رو بیارن اینجا بشونن، او به شما بگه آقا کندر بخوری آلزایمر نمیگیری، چقدر شما به کدوم بیشتر عمل میکنی؟ به کلام نفر دوم بیشتر عمل میکنی، چون او دیگه متخصص این فنه، پدر این علمه، در نهایت تجربه در این زمینه است. او که میگوید در نفس انسان اثر خاص میگذارد، درسته؟ چرا او که همین مطلب رو گفت، بنده هم که همین مطلب رو گفتم، چرا حرف او رو بیشتر میپذیرید؟ چون شما توجه دارید به مقام گوینده. گوینده کی هست که داره میگه؟ از چه جایگاهی داره حرف میزنه، با چه مقدار تجربه، با چه مقدار مطالعه و تخصص داره حرف میزنه. تو هر حوزه ای همینه، حوزه علوم دینی هم همینه. بنده اینجا بشینم صحبت کنم، یه مرجع تقلید بیاد صحبت کنه، همون مطالبو بگه، اما اون بیشتر در نفس انسان اثر میذاره. علتش چیه؟ علتش توجه شما به مقام گوینده است. این در نفس انسان موثره برای پذیرفتن مطلب. تو هر علمی همینه. حالا در ارتباط با خوندن حدیث، یک مطلبی که خیلی مهم هست، ما وقتی پای کتاب حدیثی می نشینیم یا پای یک حدیثی کلامی از ائمه می نشینیم، باید توجه بکنیم به اینکه گوینده چه کسی است. حواسمون به این مطلب باشه، گوینده امام صادق است. گوینده کسی است که ادعا کرده در محضر پروردگار که من مخزن علم خدا هستم، مخزن علم خدا، من زبان خدا هستم. گوینده وارث امیرالمؤمنین است که فرموده سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید، من ما دون العرش، هر چی زیر عرش خدا هست از من سوال کنید. حالا اونم که ما فوق عرشو نفرموده، چون ما دیگه نمیفهمیم، اینا فرموده هر سوالی دارید، من به راههای آسمانی از راههای زمینی آگاه‌ترم، سمال آسمانم. خب نکته دوم پس این هست که وقتی انسان میخواد حدیث بخواند، روزنامه نمیخونیم، رمان نمیخونیم، خیالات نیست، توهمات نیست، کلام دکترا و متخصص و پروفسور هم نیست که حالا امروز یه حرفی بزنه چهار روز دیگه خودش بفهمه اشتباه کرد، یا پروفسور بعدی بیاد بعد 100 سال بگه آقا نفر قبلی اشتباه کرد، یا کامل نگفت، ناقص بود، نظریهش ناقص بود، باید ما کاملش کنیم. مثلا فیزیک یه نوع خاصی باشه، بعد جریان فیزیک عوض بشه در یک جهاتیش، بشه فیزیک کوانتوم، مثلا هندسه اقلیدوسی بوده بعد ناقلیدوسی شده، بعد چنین شده چنان شده، تو علوم مختلف طب قدیم بوده حالا طب جدید شده، حالا دو مرتبه طب قدیم شده، باز مخلوطی از این دو شده، همینطور در تجربه. این نیست، کلام کلام کسی است که کلام او برو برگرد ندارد، قابل تغییر نیست، حق همونی که او فرموده. پس این نکته دوم توجه به مقام گوینده هست، مثل گوش دادن به کلام فلان دکتر و فلان مهندس نیست، گوش دادن به کلامی است که کلام او فصل الخطاب است. فصل الخطاب یعنی در مقام خطاب و گفتار فصل است، یعنی کار رو تمام می کند، کلام کلام اوست. نکته سوم، خیلی این نکته مهم هست به لحاظ معنوی، که وقتی سراغ کلام امام می رویم با سینه سپر و با یک حالت ادعا و منیت و تکبر یا برای مچگیری نریم سراغ کلام، بلکه با حالت محبت، با حالت دوستی، با حالت خضوع، مثل یک شاگردی که یک مربی و معلم حکیم و مهربان گیر آورده و این معلمش رو بسیارم دوست می‌داره، هیچ در مقام تعارض و برابری و جنگ و دشمنی اصلا در کار نیست، تمام فضا بین این شاگرد و این معلم فضای محبت باشد. اگر کسی میخواهد سراغ قرآن و احادیث برود، باید با این حال بره، با حالت محبت، با حالت خضوع، با سر پایین افتاده. تعتع کل شریف لشرف کن، همه ی انسانهای شریف در مقابل شرافت شما سر پایین انداختن و چیزی برای عرض اندام ندارن. همه بزرگان عالم جلوی شما کوچکن، همه، منم یکی از اونا، تازه ما جز بزرگان هم که نیستیم، ما جز کوچکا هم نیستیم هیچ. ما دیگه چقدر باید با خضوع و ادب و التماس و محبت و باید بدونیم او پدر مهربان است، به ما بدهد لطف کرده، ندهد لطف کرده، او غیر لطف در حق ما انجام نمیدهد. من اگه سراغ کلام امام رفتم یک مطلب فهمیدم الحمدلله، مطلبی نفهمیدم باز هم الحمدلله، 10 تا مطلبم فهمیدم الحمدلله،
همش شکر، همش خوبه. با یه همچین حالتی انسان بره، مثل آیات متشابه قرآن، ما در روایت هم داریم متشابه معناش سخته، مثل همین بارها گفتیم قل هو الله احد یعنی چی؟ سخت معناش. الله الصمد معناش سخته، الله الصمد خدا صمد است، صمد در روایت معنا شده به لا جوف له، جوف ندارد، تو گود ندارد، تو خالی ندارد، شکم ندارد. یعنی چی؟ یعنی چی خدا شکم نداره؟ تو خالی، جای خالی نداره خدا، یعنی چی؟ خیلی سخته فهمش. خب حالا چون من از الله الصمد مثلا درست متوجه نمیشوم، حالا الله الصمد رو نخونم؟ چرا بخون؟ پس حالا که متوجه نمیشم ولی میخوانم، من خدا رو شکر نکنم که توفیق داده من کلامش رو به زبانم جاری کردم؟ چرا؟ ولی نفهمیدی، مثل اینکه الف لام میم، هیچی نمیفهمم، الف لام میم یعنی چی نمیدونم، کاف ها یا عین صاد نمیدونم، حروف مقطعه است، الف لام را، الف لام میم صاد مثلا، معناشو نمیفهمم. خیلی آیات قرآن هست معناشو من نمیفهمم، اما اینکه معناش رو نمیفهمم دلیل بر این مطلب نمیشود که اینو نخونم یا خدا رو شکر نکنم یا بگم نستجیر رو بالله، بگم خدایا چرا کلامتو یه جوری نازل کردی من نفهمم. نه، این یک حکمتی درش هست، مصالحی، مصلحت‌های زیادی درش هست که خداوند طوری صحبت کرده که بعضی از کلامش رو ما متوجه نشیم. این باب تحقیق رو بر انسان باز میذاره، باب حرکت رو بر انسان باز میذاره. فرمودن خداوند قرآن رو طوری نازل کرد، نحوه معما، نزل القرآن علی تعمیه، تعمیه یعنی معما، معماگونه، تا اینکه مردم برای فهم قرآن لینتهو الی بابه، برن سراغ باب قرآن، برن سراغ معلم قرآن، برن سراغ قوام قرآن، کسانی که قائم حساب قوام قرآن به اونهاست، اونا باید درس بدن قرآن رو. پس این هم یک نکته هست که حالت محبت و خضوع. نکته چهارم در ارتباط با چهارم و پنجم که میخوایم بگیم در ارتباط با احادیث خیلی مهمه، نیاز به دقت داره. یه صلوات خط بفرمایید. نکته چهارم این هست که باید بدانیم قبل از ورود به خواندن احادیث، قبل از ورود به کتاب کامل و زیارت، باید بدانیم مبنا و اصالت در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در قرآن، مبنا عظمت است، که در دهه اول محرم موضوع صحبت ما همین بود. مبنای فرمایشات اهل بیت عظمت، نه سطحی، کوچک، صغیر، سست، ساده، بدون باطن، بدون ریشه، بدون دنباله، اینطور نیست. اصل در فرمایشات اهل بیت این هست که یک نظام معنایی بسیار بسیار عمیق و نامتناهی حاکم هست بر کل فرمایشات اهل بیت. یعنی این فرمایشات در درون خودش، در درون درون خودش، در درون 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 خودش، اینا با هم شبکه هستن، تمام احادیث به هم مربوطه، هر حدیثی با هر حدیث دیگه ای مربوطه. مثل همین عالم تکوین، عالم تکوین هم همینه، هر ذره ای در این نظام هستی با هر ذره دیگری مربوطه، هیچ چیزی به هیچ چیزی بی ربط نیست. خورشید با همه عالم مربوطه، ماه با همه عالم مربوطه، نه فقط با زمین، انسان با همه عالم مربوطه، حشرات، گیاهان همه مربوطن، امواج مربوطن، حتی بعض از حکما و بزرگان و غیره و در فیزیک و اینا هم اینا ثابت شده. یعنی اینا حالا نمیدونم ثابت شده نه، به عنوان نظریه مطرحه، حداقل بنده تحقیق نکردم که بگم ثابت هم شده، به عنوان نظریه و مقاله و اینا مطرحه که مثلا شما اینجا این کاغذ رو بندازی زمین، اینجا پرت کنی رو زمین، میگه در تمام کیهان اثر میذاره، یه حرکتی شما تولید کنی، میگه در تمام ذرات عالم اثر میذاره. حالا اثر کم داره، زیاد داره، چه اثری داره بماند، ولی اثر داره. یعنی ما کاری که عکس این کار، نتیجه این کار در تمام عالم آشکار نشه نداریم. هر کاری میکنی در همه عالم ثبت میشه. این در مباحث معاد هم مطرح شده ها. من حالا چون فهرست دارم فقط میگم رد میشم، هر کدوم یک 10 جلسه صحبت داره. در معادم هست. گناهی که انسان میکند یا ثوابی که انسان میکند در تمام ذرات عالم عکسش میفته، در تمام عالم اثر میگذارد. یعنی خداوند تبارک و تعالی اگر بخواهد برای گناهی که من مثلا در یه مکانی انجام دادم، تمام عالم رو به عنوان شاهد میتونه بیاره. همه عالم به عنوان شاهد میتونه بیاره، همه چیز شهادت میدن که تو این گناهو کردی یا این ثوابو کردی. پس فرمایشات اهل بیت مبنای کلمات اهل بیت بر عظمته. ما فکر نکنیم گوینده کلام یکی بوده مثل ما، در حد علم ما بوده و این مطلبی فرموده مثلا النظافت من الایمان، نظافت از ایمان است. خب این ظاهرش خیلی ساده دیگه، بهداشت فردی مثلا یا بهداشت خانوادگی و اجتماعی تو رعایت کن، خیلی خوب به حساب ظاهرش همینه. اما این دیگه ادامه نداره کلام امام. ما اگر بگیم همین مقداره، یا مسواک بزن تمام، دندونات خراب نشه، دهانت بوی بد نده، مردم اذیت نشن، همین مقدار. اما پیغمبر که میفرماد مسواک بزن در همین حد معنا نیست، خیلی معانی دیگری دارد، خیلی ادامه دارد این مطلب، با همه توحید مرتبطه همین مسواک زدن. لذا فرمود که گاهی میشد وحی حبس میشد، وحی نمیشد به پیغمبر اکرم. چرا؟ مثلا میامد که آقا اطرافیان شما ناخونشون نمیگیرن یا بوی بد میده مثلا بدنشون، نظافت نمی کنن. یعنی یه رابطه ای پیغمبر میبینن بین نظافت فردی که واقعا هم این رابطه هست و نزول وحی. خیلی عظیمه. پس یک روابط خیلی عجیبی و عظیمی حاکم هست. امام علیه السلام با علم به همه اون روابط و همه اون بواطن میفرماید مسواک بزن، غیر این که من به شما بگم مسواک بزنه، غیر این که دکتر بیاد بگه مسواک بزنه. شما در مسواک بزنه امام میتونید تا توحید بری جلو، تا اسماء الله بری جلو، میتونید باب کنکاش و جستجو بازه. اما در یک مسواک بزنی یه دکتر، شما نهایتا تا جسم انسان میتونی بری جلو، تمام فواید جسمانی. حالا خیلی اون علوم روحی هم بیاد، اون تا روح انسان هم بری. میگه آقا عطر بزنی، مثلا اگه افسردگی داری فلان عطر رو بزن، شبا آقا گلاب بزن، گلاب اصل خوب، شما روی این قسمت زیر بینی بزن بخواب. کسی که افسردگی دارن، اعصابشون خورده، کلافن، پریشانن، مضطربن، عطر خیلی مهمه آقا، عطر خیلی مهمه. کسانی که اعصابشون خورده، حوصله ندارن، عصبانی میشن، زود از کوره در میرن، یا حالتهای افسردگی دارن، اینا پیوسته باید بوی گلاب بزنن، عطر گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. توجه فرمودین؟ این خیلی خوبه. شما نگید آقا من عطر زدم دیگه طبیعی شده برای من، طبیعی بشه، فکر میکنی طبیعی شده، روحت هم اینطور داره چیکار میکنه؟ رنگ اطرافت موثره در روح تو، رنگ تو خیلی موثره، رنگ لباست، رنگ کفشت، رنگ زرد. قرآن میفرماد تسر ناظرین، کسی به رنگ زرد که نگاه میکنه مسرورش میکنه. حالا یه زمانایی ما بچه تر از حالا بودیم، میشیندیم میگفتم رنگ زرد نشانه جداییه مثلا، یه حرف بی خوده، بی پای اساس. قرآن میفرماد تسر رو ناظرین. شما اگر میخوای یه کسی رو خوشحالش بکنی، هدیه گلی مثلا براش بخری، گل زرد بخر، این میبینه انبساط خاطر پیدا میکنه، مسرور میشه، شادی میاره. رنگ زرد، رنگ سفید همینطور، رنگ فیروزه‌ای همینطور، رنگ کبود، حتی فیروزه‌ای رو به کبود، آبی پر رنگ و و امثال این. رنگ سبز، چقدر برای رنگ سبز مطالب داریم، رنگ سبز، رنگ زرد، رنگ سفید. خب حالا اگر طرف پزشکی باشد که علاوه بر دندان پزشکی مثلا علوم روحی را هم خوانده باشد، اون نهایتاً میگه آقا شما مسواک بزن، چون اگه دندانت سالم باشه نتیجهش این میشه که مثلا یه اثری در روح تو هم میذاره، یا فلان عطر رو استفاده کن یا فلان رنگ رو استفاده کن، در روح تو هم اثر میگذارد علاوه بر سلامتی جسمت. اما امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید، در حدیثی هست، در چندین حدیثه، گفتن آقا شما چرا اینقدر سبزی دوست داری؟ حضرت فرمود چون یک رنگی در عرش خدا سبزه، قلب مؤمن هم سبزه، مؤمن به رنگ سبز کشش داره. حالا ببینید اینو من کاری ندارم الان معناش چی هستا، وارد این حدیث نمیخوام بشیم، روابطی که حضرت میبینن رو میخوام توجه کنید. عرش خدا، قلب مؤمن سبزی، ظاهرش به ما میگن میگیم بی ربطه، شما نمیفهمیم اسرار عالم دست ما نیست، اسرار عالم دست ما نیست. اونایی که اسرار عالم دستشونه، السلام علیک یا سر الله، سلام بر تو ای سر خدا، یعنی ای آگاه بر اسرار خلقت، اسرار خلقت دست اوست. او بین این سبزی مثلا جعفری که گذاشتن جلو حضرت، یا گشنیزی که مثلا جلو حضرت گذاشتن، با قلب خود امیرالمومنین، با عرش رابطه میبینند. بعد شما همین رنگ سبز رو در روایات پیگیری میکنید، بحث ما این نیست، میخوام این مثال فقط بزنیم، همین رنگ سبز رو پیگیری میکنید در کتاب کافی، میبینید که در بحث‌های سنگین توحیدی، یعنی در بالاترین مدارج کشف و شهود، مکاشفه برای پیغمبر اکرم، مکاشفات پیغمبر اکرم نسبت به آیات الهی در بالاترین مقامات معراج، امام صادق علیه السلام فرمود برای اینکه پیغمبر بتواند آنچه در حجاب‌های الهی هست را ببیند، خدا پاهای پیغمبر را در یک نور سبزی قرار داد. رنگ سبز رو میخوام بگم تا کجاها میره این رنگ سبز مؤثر. فرمود باید پای پیغمبر در یک رنگ سبزی میبود، نور سبزی، تا پیغمبر بتواند اون طرف حجاب رو نگاه کنه. ببینید این رنگ سبز تا کجاها ریشه داره. حالا من میگم آقا رنگ سبز خیلی خوبه به عنوان مثلا دانشمند، من خبر از حجاب‌های الهی که ندارم، که خبر از عرش الهی که ندارم، اما امام صادق هم می‌فرماد که رنگ سبز خوبه. خب این گفتار کجا؟ اون گفتار کجا؟ این کلمات چقدر ریشه داره؟ اون کلمات چقدر ریشه داره؟ امام وقتی می‌فرماد، در روایات داره، امام فرمود ما خازنین خدا هستیم بر اسرار تدبیر خدا. خیلی مطلب عظیمه، اسرار تدبیر، تدبیرهای الهی یک امور واضحی داره. مثلا که از تدبیرات الهی این هست که شما مختار باشی، اختیار داشته باشی که بشه تکلیفت کرد، شعور داشته باشی که بعد بتونی قوت انتخاب کنی، که تدبیرهای الهیه. یکی از تدابیری که خدا قرار داده مثلا که خورشید باشه، ماه باشه، زمین باشه، هوا باشه، اینا تدابیر الهیه دیگه برای جلو رفتن عالم. اینا اسرار تدبیر نیست، تدابیر ظاهره. یک تدبیرهایی میره انقدر دقیق میشه، دقیق. مثلا مأمون اشکال کرد به امام رضا علیه السلام لعنت الله علیه، گفت که همین مگس رو خدا برای چی آفریده؟ حضرت فرمود لعللن، برای علتهایی. خب اون با خودش میگه یا چه درد میخوره؟ مثلا شما میرید توی بیابونی، توی کویر، این خار در اومده، این خار به چه درد میخوره؟ یا میگه در مثلا جایی علف هرزه، این همه علف هرز به چه درد میخوره؟ نمیدونی. تدبیرش برای ما واضح نیست، یعنی تدابیر ظاهر نیست، تدابیر پیچیده ایه. امام فرمود اسرار تدبیر خدا خازنش ما هستیم، ما میدانیم اسرار تدبیر خدا رو. او با اون علمی که دارد به تو میگوید مثلا این رنگ مکروهه، اون رنگ مستحبه، این نوع نشستن مکروهه، اون نوع نشستن مستحبه. حالا به ما بشه آقا چهار زانو نشستن چه اشکال داره؟ مکروه دیگه، چهار زانو نشستن مکروه، چه اشکال داره؟ ما میگیم شاید احتمالا مفاصل زانو در طول زمان چی میشه؟ مثلا ساییده میشه، یا دیسک کمر میگیری مثلا نونه. نهایت عقل ما تا همین حد میره، ما دیگه نمیفهمیم این نشستن با عالم اسماء و صفات الهی چه رابطه ای داره، این هیئت رو که تو میگیری با انرژی هایی که در عالم هست چه رابطه ای داره، این نو نشستن چه انواری جذب میشه یا چه ظلمت‌هایی جذب میشه. ما دیگه آثار معنوی و باطنیش تا الهی یوم القیامه‌شو نمیفهمیم اصلا که این هیئت رو خدا برای چی آفریده. چرا در نماز نمیشه چهار زانو بشینی؟ یعنی نمیشه، یعنی خوب نیست، مکروهه. مخصوصا شما دو زانو بشینی به یه حالت خاصی بشین. خب ما اینو نمیفهمیم. خب چون ما نمیفهمیم، حالا ما سراغ کلام امام میریم. باید کلام امام رو هم بر میزان نافهمی ها، نادانی ها، کم فهمی ها. این که میگم نادانی نافهمی یعنی خیلی کمه، چون خیلی کمه میگم نافهمی، نه که ما هیچی نمیفهمیم، چون خیلی چیزا رو میفهمیم. به نسبه علوم اهل بیت و حقایق عالم میگم نافهمی های ما، نادانی ها، یعنی خیلی ذره از قطره در دریاست. خب حالا من چون قطره در دریاست، من سراغ کلام امام میرم، باید کلام امام رو هم، قرآن کریم رو هم کوچک ببینم یا عظیم ببینم؟ خیلی اسرار پشتش هست، به این سادگی نیست. آقا یعنی چون خیلی پیچیده است هیچی نمیفهمیم؟ چرا، چیزی میفهمیم، اما محدود به اینقدر نباید بکنیم. یه چیزی شما میفهمی و همون مقداری که میفهمی درسته، همون مقدار، ولی کار رو نبند، کار رو تمام نکن، پرونده این حدیث رو نبند. و هر چی تو این حدیث بود فهمیدیم، هر چی در این آیه بود فهمیدیم، اینطور نیست، هنوز خیلی ادامه داره. پس این هم نکته چهارم و مقدمه چهارم برای ورود به احادیث که اجمالاً توضیح داده شد. نکته پنجم که بسیار بسیار مهم هست و عده زیادی در طول تاریخ از رسیدن به این نکته محروم موندن و لذا از رسیدن به خیلی حقایق محروم موندن، خیلی معارف رو نتونستن بهش معتقد بشن یا به دست بیارن یا بالاخره عقب موندن. بگم آقا نکته پنجم. بله، نکته پنجم اینه که کلام امام را، دقت بفرمایید، حقیقت ببینیم نه مجاز. در کلام امام مجاز نیست، حالا توضیح خواهم داد. در کلام امام مبالغه نیست، اغراق نیست، غلو نیست. هر چی میفرماید عیناً همونی که میفرمایده. اگر میخواست طور دیگری میفرمود، طور دیگر نفرمود، همونی که فرموده همون درسته. این یک اصل اصیل مهم کلیدی زیربنایی اثرگذار در مطالعه احادیثه. کلام امام همیشه حمل میشود به حقیقت نه به مجاز. مثلا امام فرموده، در همین کتاب شریف کامل و زیارات مثال بزنم، مثلا امام فرموده در ارتباط با آب فرات، فرموده است که آقا ان الفرات نهر مؤمن، فرات یک رود مؤمنیه. این مجاز نیست. خیلی ها گفتن این مجازه، حالا من نمیخوام اسم بزرگانی ببرم، بزرگانی از قدما اینا فرمودن این مجازه، مثلا حالا نه این حدیثو، این دست احادیثو، اینا مجازه. یعنی چی مجازه؟ نه اینکه مثلا آب فرات مؤمنه. یعنی چی آب فرات مؤمنه؟ مگه آب فرات شعور داره؟ مگه مکلفه؟ مگه مختاره؟ مگه تکلیف داره؟ مگه دین داره؟ که حالا آب فرات، پس آب کافر هم داریم؟ آب اصلا مؤمنه یعنی چی؟ مثلا چیکار کرده؟ ما مثلا انسان مؤمنه یعنی این که میتونه گناه کنه، ثواب کنه، ثواب میکنه، میتونه اشهد ان لا اله الا الله بگه، میتونه نگه، میگه، میتونه ملتزم بشه به دین اسلام، میتونه نشه. خب اگه اون طرفش انتخاب کنه میشه مؤمن، این طرف انتخاب کنه و اختیار کنه و عمل کنه میشه کافر. حالا آب فرات هم مؤمنه، یعنی چه آب فرات مؤمنه؟ اینا گفتن این مجازه. یعنی امام میخواستن بگن که چون بیشتر مؤمنین از آب فرات میخورن، به قول آقایون به علاقه مجاورت، یعنی آن افرادی که مجاور آب فراتن، علاقه منده به آب فراتن، مؤمنن، ما به فرات هم میگیم مؤمن. مثل که شما سوار ماشین میشی از خونه تا اینجا میای، میگی من از خانه تا اینجا آمدم، اما شما که نیومدی، که ماشین آمده در حقیقت، شما تو ماشین نشسته بود، شما ساکن بودی، شما حرکت نکردی که. به این میگن مجاز. میگه من مجازن گفتم من حرکت کردم، من سوار ماشین بودم ماشین. میگن مثلا نادرشاه هند را فتح کرد، درسته؟ میگن این کلام مجازیه. یعنی چی مجازیه؟ میگه نادرشاه که نرفت فتح کنه که. نادرشاه لشکری داشت، لشکرش وزیر داشت، وزیر لشکر داشت، لشکر رفتن اونجا، اونم عده‌ای از لشکر منتها چون این سلسله ختم میشه به نادرشاه، میگن نادرشاه چیکار کرد؟ هند را فتح کرد. نادرشاه فتح نکرد که. به این میگن مجازی. خب امام علیه السلام میتونست اون طرف رو بفرماد، میتونست. چرا امام فرموده فرات مؤمنه؟ میفرمود که افرادی که به فرات علاقه دارن مؤمنن. خب چرا؟ به قول یکی از اساتید بزرگان علما میفرمود که زبان امام درد نمیگرفت. یه جور دیگه بفرماد، خب یه جور دیگه میفرماد. مگه نفرموده ما امیر کلامیم؟ مگه علما بزرگان همه شیعه سنی؟ مگه نگفتن امیرالمؤمنین امیرالکلام است؟ کلام او دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خدا پایین‌تر، از کلام سایر مخلوقات بالاتره. مگه خود امیرالمؤمنین نفرمود انا لامراء الکلام، ما امیران کلام هستیم، ما امیر کلامیم؟ پس امام خیلی بهتر وارد حرف بزنه. چطور امام می‌خواسته مثلا بفرماد مؤمنین از آب فرات میخوان؟ فهمیده فرات مؤمنه؟ همین که ما رو به گیج کردیم، ما رو بیشتر آقا. و بعد نمونه زیاد داره این موضوع. حالا در خود روایات همین بد نیست اشارهی بشه همینجا به مناسبت، در همین کتاب شریف کامل الزیارات دو حدیث، سه حدیث، چهار حدیث، چندین حدیثه. مثلا فرمود نهران مؤمنان و نهران کافران. دو تا نهر هستن رو کره زمین مؤمنن، دو تا نهر هستن کافرن. نهر کافر فرمود نهر بلخ و نهر دجله. دجله و فرات که میگن دجله کافره. حالا قبل از دیدن این احادیث بعضی از دوستان میگفتن، قبل از دیدن این احادیث و کس کسا بشه، میگفت اصلا ما وقتی در عراق رفتیم، میگفت حالت خودش، حالا دیگه راست و دروغش پای خودش، میگفت حالت من اصلا آب دجله رو میدیدم حالت گرفتگی بهم دست میداد، آب فرات رو میدیدم حالت خوب بهم دست میداد، انگار حالا به تعبیر من انرژی مثبت بده و انرژی منفی بده اینطور. میگفت اصلا نمیدونستم این حالت برای کسی خوندم. میگفت من نمیدونستم دجله کافره، ولی اصلا با آب دجله و با این رود نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، با اینکه آب فرات رو به امام حسین بستن. یعنی به حسب ارتکازات و اون چیزی که متفاهم عرف مؤمنین هست، مثلا آب فرات دادم ناراحت شعرهایی که میگن حالا غلط هم هست این شعرها، آب فرات تو چرا فلان آب فرات، این به یک صناعت شعریه، نه اینکه آب فرات متهمه. که حالا باز وارد اون بحث نمیشیم، اون شعرهایی که در ارتباط با آب فرات گفته شده نیاز به کار کارشناسی عالمانه داره، باید معلوم بشه معناش چی هست. حالا آب فرات رو امام صادق فرمود سید المیاه فی دنیا والآخره الفرات، فرمود سید همه آبها در دنیا و آخرت آب فراته. خیلی حرفه، سید همه آبها در دنیا و آخرت فراته. فرمود هر روزی سه مثقال یا هفت قطره از آبهای بهشتی، از مشکهای بهشتی در فرات ریخته می شود. بعد امام صادق فرمود اگر گناهکاران نمی رفتند در آب فرات آب تنی بکنند و دست به این آب بزنند، هر بیماری به هر بیماری مبتلا بود اگر از این آب فرات بهش می دادی شفا پیدا می کرد. این آب فرات خیلی عظیمه. حالا امام صادق فرمود آقا آب فرات نهریست مؤمن و دجله و بلخ نهریست کافر. خب دو تا نهر فرمود مؤمنه، اون نهر دیگه چیه؟ اون رود دیگه چی هست؟ رود نیل، نیل مصر. رود نیل مصر هم فرمود مؤمنه. خب حالا این آب چی هست؟ و البته اگر این دانشمندان امروزی با این امکاناتی که دارن ایمان به کلام امام صادق می داشتن و با این امکانات ظرفیت ها رو متمرکز می کردن، آب فرات رو آزمایش می کردن، یقینا متفاوت بود با آبهای دیگه. یعنی برای ما، برای بنده که واضحه بلا شک این آب متفاوته. حالا همون سلولا و مولکولاش و اینا رو بگردن بشکافن،
قطعاً نوع ترکیبش متفاوته، قطعاً آثارش متفاوته، حالاتش، انرژیایی که ازش آزاد میشه حتماً متفاوته، چون امام فرموده. مثلا برای ما شک نیست، مثل روز روشنه. خاک کربلا هم همینه. یقیناً اگه تربت کربلا روش آزمایش کنن، البته این دستهای یهودی و اینا، اعتقاد خودمو عرض میکنم، این یهودی و اینا نمیذارن این اتفاقا بیفته. یعنی میبینی خودشون رفتن آزمایش کردن، میدونن و نمیذارن آشکار بشه. خیلی وقتا اینطوره، چون اونا کتابای ما رو میخونن. شواهد گوناگون دارم، یقین دارم بر این مطلب. کتابهای حدیثی ما رو 10 برابر با دقت تر از خود ما میخونن. همین یهود، یهودی ها، مسیحی ها، همشون همون تواقیت امروز عالم میخونن، از توش مطلب در میارن، بر اساسش فیلم میسازن، بر اساسش کارهای علمیشون رو تنظیم میکنن. یعنی اهداف علمیشون رو بر اساس احادیث ما و آیات قرآن ما تنظیم میکنن، به اون سمت حرکت میکنن، میدونن حقه. حالا این یک بحثی باز، بحث تو بحث. وقتی امام اینطوری میفرماند، آقا دو تا نهر مؤمنن. خب دو تا نهر مؤمنن یعنی چی؟ مجازی نکن، خود همین آب مؤمنه، خود همین آب کافره، خود همین آب مؤمنه. لذا فرمود امام صادق، فرمود ما از اون نوع احدن، من گمان نمی کنم احدی کامش با آب فرات باز بشود الا و هو من شیعتنا، الا اینکه شیعه ما می شود. یعنی آب فرات یک همچین اثرهایی دارد، می تواند در روح الایمان فرد چکار کنه؟ اثر بذاره، باطنش رو نسبت به حق نرم میکنه، ارتباط برقرار میکنه بین حقیقت شما با ایمان. کسی که بچهش با آب فرات کامش برداشته بشه، و باید پدر و مادر مؤمن از یک ماه قبل اینکه بچه به دنیا بیاد، 2 ماه 3 ماه به فکر پیدا کردن تهیه آب فرات باشه. باید به فکر باشه که امام صادق فرموده. حتما آقا من خودم آدم خوبی نیستم، بچه‌ام ولی آدم خوب بشه، امام صادق فرموده با آب فرات انسان کامشو باز کنه، با تربت امام حسین کام بچه رو باز کنه. حالا اگرچه توی زایشگاه اجازه نمیدن، معمولا سخت میگیرن و مشکله، ولی میشه، کسی بخواد میشه. اولین چیزی که داخل دهان بچه میذارن قسمت حنکه، انتهای سقف دهان، انتهای قسمت نرمه، اونجا اون آبو به اون قسمت برسونن. 2-3 قطره، 3-4 قطره از آب فرات که این آب بره و از حنجرش بره پایین، وارد بدنش بشه، بالاخره وارد خونش بشه کم کم، این اثر میذاره. حالا آب فرات چطور اثر میذاره ما نمیدونیم، این اسراری داره درش. ما بحث ما اصلا اینه که کلام امام رو حقیقی ببینیم، اندازه عقل خودمون کوچک نکنیم کلام امام رو. چون من نمیفهمم پس این معنا نیست، چون من درک نکردم، چون علم روز بهش نرسیده. علم روز مگه چقدر مثلا چقدر عظیم میبینی علم روزو؟ عقل همه دانشمندا با هم مگه چقدر تو عظیم میبینی؟ چقدر ارزش قائلی مثلا؟ بله بی ارزش نیست، ارزش داره. زحمات علما در هر فنی، ریاضی، فیزیک، هر چی زحمت کشیدن، آزمایش، تجربه، شب و روز گذاشت، اما کلش در برابر اسرار آفرینش خیلی کوچکه. و اسرار آفرینش دست اهل بیته، و این فرمایشات برخواسته از اسرار عالم هست. پس باید این کلمات رو حقیقی دید. حالا نمونه هم خیلی زیاد داره در روایت. مثلا یک نمونه دیگه بگم کوتاه، امشب عرضم تمام، تا انشالله فردا شب ببینیم روزی چی هست و چه اتفاقی میفته. یک نمونه دیگه مثلا در ماه رمضان، شما می‌بینید در دعای وداع ماه رمضان، ماه رمضان سلام میدیم، السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه خدا. مگه ماه رمضان چیزیه؟ به نگاه ما نه، چون یه خورشیده، یه ماه، یه زمینه، به در یک زاویه‌ای با هم قرار می‌گیرد. ماه رمضان یه چیز دیگه است. مثلا ماه رمضان چیه؟ ماه رجب مثلا با ماه رمضان چه فرقی داره؟ تو نگاه ما نمی‌فهمیم. اما ماه رمضان یک مخلوق خداست، غیر از خورشید و ماه و اینا که مخلوقن، غیر از ما که مخلوق هستیم، خود ماه رمضان هم مخلوقه، خود ماه رجب مخلوقه. حالا مفصل الان ببینید، بحث ما در این نیست که چی هست اینها، بحث ما فقط در اینه که این کلمات حقیقی ببینیم. امام وقتی داره سلام میده به ماه رمضان، یعنی ماه رمضان موجود این سلام میفهمه و پاسخ هم میده به امام. بحث ما که کلمات حقیقی ببینیم، مجاز نیست. مثلا امام تخیل نکرده که حالا فرضاً اگه ماه رمضان یک موجودی می بود، خیلی خوب موجودی می بود،
ماه رمضان چه برکاتی با خودت آوردی، اینا بسیاری بزرگان، حالا اسمم ببریم اشکال نداره، البته حالا من در حالت تعمد دارم اسم نمیبرم، ولی حالا اسم مرحوم سید ابن طاووس مثلا تصریح میکنه در کتاباشون که اینا عرب قاعدش بر این بوده یک چیزی رو تخیل میکرده با اون توهمات خودش حرف میزده، این هم از این باب بوده. حالا سید ابن طاووس شخصیت بزرگی هم از آدم عارفی هم بوده و اینا، ولی خب دیگه حالا تصریحه، میگه اینا مجازه، اینا زبان عرب اینجور بوده، عرب چیزی رو توهم و تخیل میکرده با خیالات خودش حرف میزده، امام هم ماه رمضان رو تصور کردن به عنوان یک مثلا مخلوق، به عنوان یک همراه، چه همراه خوبی هستی تو، داری میری داری امام، نه ماه رمضان چیزی نیست ولی مجازیه کلام. خیلی متفاوت میشود، در آثار خیلی زیادی خواهد داشت این نگاه با اون نگاه، در روایات گوناگون اثر میگذاره، در فهم ادعیه و زیارات اثر میذاره برای انسان. پس این هم 5 نکته امشب در ارتباط با کیفیت ورود به احادیث و مقدمات ورود به احادیث و آداب خواندن احادیث تقدیم شد. این 5 قاعده مهم، قواعد دیگه هم از مقدمات دیگه هم، با وضو باشیم چنین باشیم، مسائلی داره، نه اینکه دیگه هیچ نداره. این 5 تا خیلی مهم بود که باید حتما مطرح میشد انشاءالله. حالا برای فردا شب باز توفیق باشه نکاتی عرض خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی توفیق انس با فرمایشات اهل بیت، فهم فرمایشات اهل بیت و عمل مخلصانه به دستورات اهل بیت علیهم السلام را نصیب همه ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.